بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در سخن با عظمت حضرت رسول مکرم اسلام بودیم، صلوات الله و سلام علیه، آدرس شما حضرتون عرض کردیم در جلسه گذشته. یاران حضرت نقل فرمودند که فردای قیامت مردم به یکی از این سه کار افت میکنن و افول میکنن و خدای نخواسته صاحب درکات میشوند و درجات بهشون داده نمیشه و سقوط میکنن و خدای نخواسته جهنمی میشن. حضرت فرمودن اما من شبهت فی الدین ارتکبوها، که دیروز توضیح دادیم شبهات دینی مردم رو شکست میده و اولین هایی که در مرز دفاع از شبهات دینی هستن آقایان علما هستن، در همین هم باید شبهه رو بشناسن، هم جواب شبهات رو داشته باشن و هم عالم به زمان باشن. العالم به زبانه لا تحجم علیه اللوابس. اینها مرزبانان و نگهبانان مرزهای دینی هستن، برای همین یکی از پرهیزهایی که همیشه باید به عوام و خواص و همه داد این بود که باید بگیم طرف شبهات نروند، چون القاء شبهه یه چیزیست، جواب شبهه یه چیزیست. حتی جلسه گذشته عرض کردیم که حتی باید شبهات و جواب شبهات در مجلس واحد مطرح بشه. دیده شده گاهی از اوقات مثلا عزیزی شاید نیت خیری هم داره، یک شبهه‌ای رو در منبری، در سخنرانی، در گفتمانی مطرح میکنه، اما اونچنان که باید از جوابش بر نمیاد، این شبهه دیگه کار خودشو میکنه. برای همین همیشه باید قبل از شبهات جواب شبهات رو ببینیم که آیا کارایی چطوره. این مرحله اول. مرحله دوم، حضرت فرمودن او شهوتن للذتن آثروها. مرحله دوم که انسانها را سقط میده و سقط میکنه و ساقط میکنه و سقوط میده اینه که خدای نخواسته انسان به یک سراغ شهوتی بره و اون شهوت رو انتخاب بکنه و ادامه بده دنبالش بره. چون میدونی شهوت رو شهوت میگن چون مورد تمایله، بر خلاف میل آدم نیست، بر وفاق میله. حالا این شهوت انواع و اقسام میتونه باشه، مقام میتونه باشه، ریاست میتونه باشه. خیلی عذر میخوام برای خودم عرض میکنم و امثال خودمون، گاهی وقتا درس و بحث میتونه باشه، کتاب میتونه باشه، قلم میتونه باشه، نوشته میتونه باشه، آدم ازش لذت میبره. این لذت اگر لذت در مسیر حضرت حق نباشه این هم خطرناکه. نوشته یا به عبارت بهتر مطالب دیگری که انسان رو بهش شادمان میشه اگر در مسیر الهی نباشد، اینم نعوذ بالله یک شهوتی است که آدم انتخاب میکنه. و برای همین عرضم برای خداهامون اینه که ما باید برنامه ریزی بکنیم. امروز در بحث تفسیر داشتیم، گفتیم واجب تقربی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جناب ابراهیم و اسماعیل بعد از بنیان خانه کعبه خدایا اینو قبول کن. ما این و به عبارت بهتر جناب ابراهیم مارک استاندارد قبولی اعمال رو بر کارشون زدن. ما باید اینو داشته باشیم در کارهامون و این کار رو اول این مهر قبولی رو از جانب خودمون شروع میشه. باید صحت عمل باشه، عمل که صحیح بود، کار که صحیح بود، پذیرشش بعدیه، مرحله بعدیه. و در صحت عمل ما اون چه که بهش مکلف هستیم باید خوب عمل بکنیم. برای همین عرضم اینه که در توضیح دو فقره و فرازی که قبل داشتیم، دو چیز است که انسان رو رهزن می شود، یکی شبهات علمی و شهوت‌های عملی که همین لذت‌هایی است که حضرت فرمودند، و قسم سومی که حضرت فرمودند او عصبیت لحمت اعملوها، حضرت فرمودند که یا یک تعصبی که این تعصب بی خود داره انجامش میده، تعصب قبیله‌ای، تعصب بفرمایید منطقه‌ای، تعصب سنفی، هر نوع تعصب، تعصب‌های مختلفی که انسان شاید به اون تعصب بی خود و بی جهت در یه چیزی اصرار ببرسه. این سه چیز رهزن هستن. ما باید از این راهزن‌ها در امان باشیم. حالا در امانشو چگونه در امان باشیم؟ وقت حدیثمون تموم شد، انشالله جلسه آینده درمان این سه تهاجم و هجوم را ما چگونه پیشبینی بکنیم و پیشگیری بکنیم، چون الان زمان کار اطباست با این ویروس منحوس کرونا. پیشگیری بهتر از و آسانتر و کم هزینه تر است از درمان. درمان هم سخت‌تر است، هم هزینه‌های بیشتری می‌بره. آقا رسول الله وضعیت درمان این سه آفت یا این سه نقطه و نقطه تهاجمی و هجومی رو برای ما بیان کردن، تا ببینیم این آسیب ها رو که وارد میشه، شبهه علمی، شهوت عملی، عصبیت کاری، ببینیم چگونه باید جبرانش بکنیم و چگونه باید درمانش بکنیم. ادامه حدیث انشاءالله باشه برای جلسه آینده. انشاءالله امیدواریم که خدا به هممون توفیق بده بتونیم در دربان بله این جهت هم کوشا باشیم. ان شاء الله رزقنا الله ایانا و ایاکم. بله کل اخلاق شد دیگه، واقعا کل اخلاق به تعبیر شما در همین جمله جمعه، و این دلیل بر اینه که چقدر حضرات معصومین و به خصوص آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه بله نقطه سنج هستن و مدیر و مدبرن، هرچی که لازم بود برای بشر آوردن. احسن بر شما سید نازنین، که اینم دلیل بر اتصال سببی و نسبی شماست. بله واقعا واجد همه اخلاقه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین، دیگه در ساختار بانکداری اسلامی ما تقریبا ساختار رو تقریبا رو به اتمام هستیم و انشالله میخواییم وارده بشیم در تشریح این ساختاری که محضرتون عرض کردیم. ما اولین پیشنهادی که داریم برای الگوی بانک‌های اسلامی، ما تأسیس بانکداری اسلامی رو با رواج قرض الحسنه میدانیم. با رواج قرض الحسنه، البته تا صحبت قرض الحسنه میاد فورا تو ذهن مردم این پیش میاد که خب یه عده‌ای مجانی کار کنن، مجانی بگیرن، مجانی این نه، این بله ذهنیت نباید باشه. قرض الحسنه یعنی پولهای رایج دستگردانهای مختلف در دست مردم بر اساس نیاز افراد و اشخاص. منتها ما باید این جهت رو هم در نظر داشته باشیم که در تأسیس بانکداری اسلامی، خدایی نخواسته، بانکداری اسلامی به معنای گداپروری نیست. بانکداری اسلامی و نظام اقتصاد اسلامی بله به عنوان این است که میخواد انگیزه برای افراد ایجاد کنه که لیس للانسان الا ما سعا. البته میدونید دیگه نظام هماهنگ همیاری و هماهنگی اخلاقی و اسلامی، چون ما بانکداری اسلامی رو در یک مرحله بانکداری اخلاقی هم میدونی، و این یه تعبیری است که من روش عنایت دارم. بانکداری اسلامی بانکداری اخلاقی هم است. یعنی چه اشکال داره که یک روزی یک کار افتادی باشد، در اونجا هم با یک شرایط خاصی بهش داده بشه و حتی از جای دیگه تأمین بشه. ما داریم نظام اسلامی و حاکم اسلامی باید خیلی از نیازمندانی که نیاز دارن اینها رو تأمین بکنه، از بیت المال هم تأمین کنه، از جیب خودشون که نمیخوان بدن، حاکمین و مسئولین و مدیران و از رئیس جمهور گرفته تا وزرا تا بقیه، همه کسانی که در امکاناتشون، امکانات در اختیارشونه، اینا امکانات ملی در اختیارشونه، باید برای ملت سرمایه گذاری و هزینه بکنن. لذا اگر بانکداری اسلامی و اخلاقی و قرض الحسنی رو ما ترویج بکنیم، به این معنا نیست که خدای نخواسته گداپروری کنیم، نه، ما گدایان رو باید تأمین کنیم، اما تأسیس گداپروری چیز خوبی نیست و اصلا الکد و علا بله علال مسلمین یا علا ایاله این اصلا پذیرفته نیست، در مقابلش ال بله کاد و علا ایاله، نه الکد و علا ایاله، کاد رو میپذیرد اما کد رو نمیپذیرد، اینی که یک کسی تنبلی بکنه. و برای همین اگر ما قرض الحسنه ها را و بانک های قرض الحسنه ای رو به شکل تخصصی امروزی و با توجه به درآمدهای مجاز شرعی با خط قرمز ربوی نبودن، قرری نبودن، ضرری نبودن، ما اگر این سه خط قرمز رو رعایت بکنیم، ما میتونیم معاملاتی داشته باشیم که به عبارت بهتر سود آور باشد. و از یک طرف هم کسانی که نیاز امروز به هر دلیلی به یک پولی دارن و ما توصیه میکنیم و تقاضا هم میکنیم اگر قرار باشد ما اسلامی پیش برویم، درسته بحث ضمانت باید باشه، بانکی که پول میده، سرمایه داری که پولی رو در اختیار بانک گذاشته و صاحب سرمایه‌ای که سپرده گذاری کرده به هر نحوی که باشد، این هم باید تأمین اقتصادی و امنیت اقتصادی و امنیت‌های رزق و روزیشو داشته باشه، اونم خلاصه صاحب سرمایه است و این باید خیلی خوب مدیریت بشه. و اگر مدیریت بشود، از سرمایه های ثابت و سپرده های ثابتی که ولو سپرده گذاران جز، نه سپرده گذاران کلی و سهامداران کلی که مثلا چند نفر بیان صاحبان سرمایه بانکی رو تأسیس بکنن، ولی اونها هم باید به سودشون برسن، اگر این طوری باشد، من عرضم این است که بانک صاحب سپرده و عامل گذار و عاملی که داره کار میکنه، این سه قسم کاملا در این بله تبادل و معامله و مبادلات سود آوری براشون داره، اون تا دیگه در کیفیت اجراشون باید خیلی دقت بکنن و بانک های قرض الحسنه ای واقعا باید تجهیز بشن و اینها رو هم با تجهیزشون رو اولا به عقود اسلامی میدونیم، عقود اسلامی مثلا به بحث ودیعه، به بحث امانت، به بحث وکالت، به بحث مشارکت و شرکت و اون چه که قراردادهای اسلامی است، و ما میتونیم این قراردادهای اسلامی رو در حتی بانک‌های قرض الحسنه هم ما فعالش بکنیم. و عبارت بهتر، بانک‌های قرض الحسنه مثلا در وام‌هایی که میدن هیچ سود نگیرن، اما در معاملاتی که دارن انجام میدن، معاملاتشون دقیق و با سود بالا انجام بدن. چه اشکال دارد؟ مثل یه پدری که از یک جا هزینه در میاره، ببینیم به بچهش هم که میرسه بدون هیچ گونه توجهی بهش اعطا داره، اما با حساب کتاب، و همون بچه هم که داره میده بدون حساب و کتاب بله خدماتش نمیده، و خوشا به حال پدر و مادری که خدمات فرزندان رو معتدلانه و با بها پرداخت بکنن. برای همینه که شاید در روایات داریم بین پدر و پسر و در بعضی از جاها که روایات چنان خوندیم، موضوعاً و تخصصاً ربا خارجه. چرا ربا خارجه؟ چون این دوتا خدمات شایسته و بایسته باید به هم دیگه داشته باشن. حتی پسری، پدری بله میتونه راحت اموال بچه رو مصرف بکنه، چون الولد و مالهو لعبی دیگه یا لوالده، و تعبیرهایی که در روایات داریم. ما عرضمون اینه که در بحث قراردادهای بانک‌های غزل و حسنی باید با دقت خاصی پیش برن و بناشون بر تعامل باشه و بناشون بر وکالت باشه، بناشون بر شراکت باشه، تسهیلات رو روان کنن، بحث ضمانت رو روان کنن، مردم بیشتر بتونن مبادلات قرض الحسنی رو داشته باشن و اصلا تفاوت ماهویی که بین بانکداری اسلامی و بانکداری های غربی این است که اصلا ببینید ماهیت رو ما فرق رو به این میدونیم. در بانکداری جهانی و شرقی و غربی فقط توجه به بهره است، توجه به سوده و نظرشون هم اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، ما به سود برسیم از هر راهی که برسیم، عده‌ای بیچاره بشن عده‌ای بله اون دیگه به این کار نداره، میگه ما پولمونو و بهرمونو میگیریم. اما در بانکداری اسلامی تفاوت ماهویی که داره اینه که توجه به همین بهره نیست، اما توجه به این بهره و سود و ربا نبودن منافات با به عبارت بهتر لغو بودن معامله نداره و قرارداد نداره، در سود رو از جای دیگه تأمین بکنن، از یک مرحله دیگری تأمین بکنن. و به عبارت بهتر ما میتونیم صندوق‌های قرض الحسنه رو برای نیازمندها ما توصیه میکنیم اینها بشه، و میدونید نیازمند هم داره مراتبه، تا صحبت نیازمندان میشه فورا ذهن انسان میره به سراغ فقرا، درستم هست به اصلاح اصلاحی، ولی نیازمندان فقیران و فقرا هستن، اما ما نیازمند رو به اون کسی میدانیم که الان این بانک این وام رو لازم داره. ببینید توجه به نیازمند با این دید داشته باشید، نیازمند یعنی کسی که این وام رو الان لازم داره، خودش صاحب ثروته اما الان به هر دلیلی دسترس خالی شده، دسترسی نداره، الان کلی زمین و ملک و ساختمان اینا داره اما الان امروز نیاز پیدا کرده که یک وامی بگیره، اینم جزء نیازمندانه، گرچه که اگه به لحاظ حقیقی بریم جزء ثروتمندانه، اما الان نیازی به این پول پیدا کرده. ما باید دایره نیازمندانمون رو انقدر توسعه بدیم که هر کس نیاز به وامی پیدا کرد ما به دید نیازمند بهش نگاه بکنیم، بدون بهره و سود پول رو در اختیارش بذاریم و اونی که دیگه نمیتواند گاهی وقتها تأمین بکند، البته نگدا پروری، گاهی از اوقات او رو هم باید با همت دیگران ما تأمینش بکنیم، چون این تعاون اسلامی رو اینو میگه، تعاون علل بر و تقوا، یکی از تعاونها تعاون به نیازمندانه. ببینید این ساختار بانکداری اسلامی چقدر ظریفه. و به عبارت بهتر ما باید هدفهای خیرخواهانه رو در قرض الحسنه ها و سپرده گذاری های قرض الحسنه ای، چه کوتاه مدت باشد چه دراز مدت باشد، چه البته کوتاه مدت و دراز مدت برای محاسبه سوده، ولی دیگه وقتی که قرض الحسنه ای باشد کوتاه مدت و دراز مدت معنا نداره. ما الان مثلا به عنوان نمونه اگر یه فراخوانی زده بشه که ما داریم از این افراد خیر، بگن آقا فلان بانک قرض الحسنه ای نیاز به اینقدر مثلا سپردگذاری یا سود برای سپرد کردن عوامل مثلا مراجعاتش و مراجعینش داره، ما داریم افرادی که پولهایی رو دارن که در اختیار میگذارن، و من الان که با شما دارم صحبت میکنم الان چند بله بعضی هاشون هم خدا رحمتشون به رحمت الهی رفتن، اینا مؤسسین خیریه خیرین بودن که آمدن بانک های قرض الحسنه رو تأسیس کردن و خودشون با کمک خودشون پول گذاشتن و همین الان هم داره از همون پول اونها و البته پولشون رو هم کاربرد هم داشتن، یعنی گاهی وقتا در مسائل اقتصادی دیگر به کار می بردن و خیر، یعنی به عبارت بهتر سپرده تو قرض الحسنه بود، کار به عقود اسلامی بود، بهره‌مندی برای نیازمند بود چه بازاری و چه غیر بازاری، و بعضی از اینا در گزارشاتی که برای من آوردن خدا خیرشون بده گفتن حتی ما بانک قرض الحسنه برای صنف خودمون، بعضی وقتا صنف خاصی چند نفر بانی شده بودن برای صنفشون، امروز فلان سنف میخواد بره یه جنسی بخره، پول در دست هست نداره. و بعضی از اینا انقدر در این سنفشون سهولت و تسهیل رو رعایت کرده بینید که من میشناسم که معذرتون دارم عرض میکنم، میگفتن فقط میامد صبح که میامد پول رو میگرفت و احیانا تا ظهرم نمیشد دو مرتبه برمیگردون، منتها اول صبح پول نداشته و ما پول رو با همون سهامی که در اونجا داشت یا با حق شرکتی که داشت با همون میدادیم، گاهی وقتا امضا هم ازش نمیگرفتی. فقط عامل کار ما به عنوان یک شخص مطمئن طرفین یادداشت میکرد که فلانی امروز اینقدر پول آورد، آقا چند روزه میاری؟ دو روز میارم، یه روز میارم، بعد از ظهر میارم، شب میارم، میگم معامله میکنم، معامله نقدی و نسیه، پولشو ما رو پس میدم. و یک وقت دیدن که واقعا این بانک چقدر برکت هم کرد. من الانم میشناسم خدمتتون عرض میکنم. ما اینها نمونه های علمی و عینی عملی برای بانکداری اسلامی این گونه ما اگر نهادینه بکنیم. البته میدونید که دیگه هر کاری ولو بسیط باشه، دیگه کارهای کلان که قطعا شک و شبهه‌ای درش نیست که قطعا ضایعات یا آسیب ها داره. ما باید برای این فرصت طلب ها و اونهایی که باید یک مقداری خدای نخواسته گاهی وقتا شاید سوء استفاده بکنن، برای اونها دیگه باید قوانین رو جلب کنیم و داشته باشیم. و به عبارت بهتر ما باید هدفهای خیرخواهانه را خیلی بله تقویت بکنیم، سپردگذاری های قرض الحسنه ای را تقویت بکنیم، وام ها را تقویت بکنیم. البته این سپردگذاری ها رو هم باید تقویت بکنیم و اونهایی که دستشون بازتره اینا رو بکشونیم به سمت سرمایه گذاری هایی که به عنوان سپردگذاری های اصلی باشن، سپردگذاری های جزئی هم باشن. ولی زمان بینید این که گاهی وقتا حتی در قرض الحسنه های ما مثلا میگن شما 6 ماه پولتون بخوابه، 1 ماه بخوابه، 2 ماه بخوابه، بعد 2 برابر یا 3 برابر یا کمتر بگیری. اینها دیگه کارهای مدیریتی است که باید با دقت اجرا بشه. البته اگر به این عقود طرفین متعهد بشن باید واجب الوفاست، اما ما عرضمون اینه که هرچی که با سهولت باشه و تسهیل باشه خیلی روانتره و میتونیم با انگیزه های مختلف با عقود مختلف انشالله این بانک های اسلامی قرض الحسنه‌ای و حتی بانک های اخلاقی رو ما رعایت بکنیم و انشالله بله تأسیس بکنیم. و یه جهتی هم که مثلا باید در اقتصاددانهای ما آماری داشته باشن که قطعا دارن، انشالله آمار نیازمندانه، چه نیازمندان اصطلاحی چه نیازمندان فرهنگی و عمومی. نیازمندان عمومی یعنی چه؟ کسی که بله الان نیازمنده ولو در اصطلاح فقیر نباشه، یک آماری از اینا داشته باشن و آماری از مراجعینشون داشته باشن که معمولا بانک ها دارن و آماری از سپردگزارانشون داشته باشن و آماری از سپردگزاران با شیوه اخلاقی و بانکداری اخلاقیشون داشته باشن. چون بانکداری قرض الحسنه بدون بانکداری اخلاقی اصلا قابل اداره نیست. اگر اینجوری باشد کاملا میشود ولی اینها اداره بشه و به خصوص اگر بازی مقداری بیشتر هم ببخشید توسعه بدیم و اون این که ما یه مقداری تخصصی ترش هم بکنیم، تخصصی و به عبارت بهتر سنفیش هم بکنیم. چه اشکال دارد سنف فرهنگی یک بانک های خاصی داشته باشد؟ ما اصلا بعضی وقتا من تابلوها رو دیدم بانک فرهنگی ها یا بانک مثلا توسعه یا بانک فلان جا. خب اینها واقعا اگر سنفی خاص پیش برن دارا اثرات خاص هم نیست که وقتمون تموم شد. اجازه بدید باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.